بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم مولانا الحجة بن الحسن المهدي خير لك الله ولا نسلم على اعيائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث راجع به حکم غنا و تعیین محدوده غنای محرم. عباراتی که میخونیم برای اینکه دوستان آشنا باشن، گروه بخش از کتاب شرح مقاصد رو تطبیق میدیم، آدرس میدم طبق طبق کنگره شیخ انصاری جلد اول صفحه 290. ما حاصل تحقیقات جناب شیخ این شد که اون چه استفاده می شود از مجموع روایات این است که کیفیت لحوی در صوت حرام است، ولو اینکه این کیفیت لحوی در ضمن معانی و مفاهیم با فضیلت قرار بگیره، ولی چون کیفیت آن کیفیت لحوی است و به لحو آور است، حرام است و در برخی روایات از گناهان کبیره شمرده شده. موضوع حرمت لحوی بودن است، حالا چه این که این لحویت در مفهوم کلام محقق بشه، چه این که این لحویت در کیفیت صوت محقق شود، چه کلامی باشد چه کلامی نباشد. و بر جمله فالمحرم هو ما کان من لحون اهل الفسوق والمعاصی. خلاصه مطلب، اون چه حرام است آن چیزی است که از لحنهای اهل فسوق و معاصی باشد. التي ورد النهی عن قراءة القرآن بها، اون لحونی که نهی وارد شده است از قرائت قرآن به اون الحان اهل فسوق و معاصی. سوام کان مساویاً للغنا، چه این که بگوییم این مفهوم مساوی با مفهوم غنا هست، یعنی بگیم غنا مساوی است با لحون و الحان لحوی، او عام، چه این که بگویم نه این اعم از غنا هست، او اخص، یا این که این اخص از غنا باشد، یا من جهت اعم و من جهت اخص باشد، عموم و خصوص من وجه باشه نسبت به غنا. مع ان الظاهر، با این که ظاهر این است که ان لیس الغنا الا هو، این که غنا نیست مگر همین. اصلا مفهوم غنا یعنی صوتی که لحوی است، صوت لحواوه. و این اختلافت فیه عبارات الفقهاء واللغویین، اگرچه اختلاف پیدا کرده است در تعریف مفهوم غنا، اختلاف پیدا کرده عبارات فقهاء و لغویین. فعن المصباح، از مصباح فیومی حکایت شده، ان الغناء الصوت، غناء یعنی صوت، مطلق الصوت. و اگر گفتیم غناء یعنی مطلق الصوت، پس اون چیزی که ما گفتیم حرام است یعنی الحان لهواور، اون میشه اخص دیگه. و ان آخر انه مد الصوت، حکایت شده از لغوی دیگری که غنا کشیدن صوت است، یه صدا رو بکشه، این غناست. و عن النهایه عن الشافعی، ابن عسیر در نهایت الاثر از شافعی نقل میکند، انه تحسین الصوت و ترقیقه، غنا زیبا کردن صوت و رقیق کردن صوت است. و عنها ایزن، مجددا تعریف دیگری از نهایه ابن عسیر اینه، أن كل من رفع صوتا وولاه فصوته عند العرب غنا، هر کس صداشو بلند کند و والاه، یعنی بکشد این صدا را، یعنی پشت سر بیاورد این صدا را، استمرار بده این صدا را، فصوته عند العرب غنا، صدای اون از عرب غنا محسوب میشه، در واقع میشه همون مد و صوت دیگه. مد و صوت جای
سوال بسونه؟
بله.
معنای ظهور با فهمیدن چی؟
ظهور
همون که میگن اقوام
بله
ظهور استفاده میکنم.
خب ظهور ظهور در موارد مختلف معانی مختلف داره. این موقع میگیم آقا ظهور کلام یعنی اونچه که عرف از این کلام میفهمد، ولو احتمال خلافش را هم میدهد که احتمال دارد متکلم خلاف این را اراده کرده باشد، ولی این رو عرف ازش میفهمه به صورت ظنی. میگن اینجا ظهور حجت است. چرا؟ چون که عقلا بر اساس همین فهم ظنیشون از کلمات دیگران عمل میکنن و این فهم ظنی مورد تقریر شارع قرار گرفته، این میشه ظهور در کلام. در مقابلش نص است. نص یعنی اون چه از کلام فهمیده میشود ولی که احتمال خلاف دیگه توش نمیاد. حالا این ظاهر توی بحث حجیت ظنون و ظهورات لفظی اونجا بحث میشه در اصول. این جاها که جناب شیخ میفهمد ظاهر این است، یعنی اون چی که برای من روشن شده، اطمینان پیدا کردم، در حد اطمینان هست، هرچند که نمیگم بالقطع و الیقین این است و جز این نیست، یعنی ظن اطمینانی پیدا. با اون فرق بره. البته این میتونه ظهور ساز باشه، یعنی ایشون میفرماد یه جای اگر توی روایتی واژه غنا آمد، چون من اطمینان پیدا کردم که واژه غنا به معنای صوت لحوی است، پس اونجا برای من ظهور لفظی درست میکنه.
یعنی اونجا احتمال خلاف هم
داره، ولی احتمال خلافش جوری نیستش که خدمت شما عرض کنم که قابل اعتنا باشد اندل اقلا. حجت این ظهور، ولی ظهور همه جا حجت نیست، ظهور در الفاظ، در فهم معانی الفاظ حجت، نه اینکه هر زنی هر جایی حجت باشه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. جان چرا این ظهور از لفظه؟ میفهمن ظاهر لفظ غنا صوت لحوی است، غنا ظهور دارد در صوت لحوی و اصلا مفهوم مطابقی او اینه، موضوع لحش این. البته ظهور، ببینید ظهور در کلام اهم است از این که موضوع له اون کلام باشد یا موضوع له اون کلام نباشد. ایشون میگن آقا این هم ظاهر از غنا هست هم موضوع لهشه. آره. خب و کل هذه المفاهیم، جناب شیخ میفرمایند همه این مفاهیمی که شما در نظر میگیرید از کلمات لغویی، تحسین و صوت، ترقیق و صوت، مد و صوت، خب این مفاهیم مما یعلم عدم حرمتها و عدم صدق الغناء علیها، از اون اموری است که روشن است، دانسته می شود که اینا حرام نیست و صدق نمی کند غناء حرام بر اینها. فکلها اشارتون الى المفهوم المعین عرفن، پس همه این تعاریفی که لغویین کردن از باب تعریف موضوع له نبوده، از باب اشاره بوده است به اون مفهومی که عرفاً معین و روشن هست. یعنی وقتی که مصباح فیومی میگه الغناء از صوت، نمیخواد بیاد موضوع له غنا را تعریف کنه، میخواد اشاره کنه با غنا یعنی همون صوت که خودت میدونی یعنی چی. از صوت الف لامش الف لام عهد ذهنی هست، میخواد اشاره کنه به اون مفهوم عرفی که خودتون میدونید روشنه. یا وقتی طرف میگه مد و صوت، یا میگه تحسین و صوت و ترقیقه، اینا همه در مقام اشاره هستند، در مقام بیان ماهیت و مفهوم مطابقی او، موضوع له مطابقی او نیستن، در مقام اشاره هست. خب این ادعایی که جناب شیخ میکنه. بعد میفرماید موضوع له مطابقیش چیه؟ اونیه که ما گفتیم، یعنی صوت لهوی، صدای لهواور، اون موضوع له مطابقیشه. خب ما عرضمون به حضرت شیخ این است که جناب شیخ اگر بگید الغنا از صوت، بگیم این داره اشاره میکنه، الف لامش هم الف لام عهد است، لهو وجه. اما اینکه ابن عسیر در نهای میگه کل من رفع صوتا و والاه فصوته عند العرب غنا، این در مقام اشاره است یا داره کاملا تحدید میکنه، محدوده رو معین میکنه، میگه کل من، هر کسی صداشو بلند کنه و بکشه عرب به صوتی میگه غنا، این که اشاره نیست، کاملا داره موضوع له مطابقی رو میخواد بیان کنه در مقام بیان اشاره به اون مفهومی که شما مد نظرتونه نیست. کجاش اشاره است به صوت لهوی؟ در مقام تحدید موضوع له است، یعنی مشخص کردن موضوع له، و اصلا هم موضوع لهی که داره مشخص میکنه اشاره به اون مفهومی که شما مد نظرتونه ندارد، بلکه عام مطلق است از صوت لهوی. شاید هم بگیم عموم و خصوص من وجهه، بعضی از صوت های لهوی هست ممکنه کشش نداشته باشه، اتفاق خیلی مقطع باشه و لهوی باشه. یه صوتی ممکن است کشش داشته باشد ولی لهوی نباشه. پس اصلا بین این مفهومی که شما میگید و مفهومی که لغوی میگن عموم خصوص من وجه هست، نه اینکه بگیم اینا میخواستن به حرف شما اشاره کنن. ول احسن من الکل ما تقدم من الصحاح، بهتر از همه این تعاریف اون چیزی که از صحاح جوهری گذشت. میگیم کجا گذشت؟ شما تعریفی از غنا ارائه ندادید از صحاح جوهری، به جز اون چه در انتهای صفحه 289 آمده که فرمودید الغناء من السماع کما نص علیه فی الصحاح، غنا از سماع است. حال سماع یعنی چی؟ آیا سماع یعنی صوت لهوی فقط؟ صوت کشش داری که لهوی نیست آیا سماع نیست؟ چرا؟ بنابراین در مفهوم سماع اخذ نشده.
لو گفته سماع یعنی غنا از سماع است، بله آیا سماع چیه؟
جاریتون مسمعه ای مغنیه، اصلا تعریف که دوریه، شرح لفظه، مسلمه تمام تعاریف لغوی شرح لفظیه. اما اصلا چه احسنیتی داره این تعریف؟ تعریف یک مجهول به یک مجهول دیگر، احسنیتش در چیست؟ خب برای شما واضح، باید حداقل برای خودشون که واضح هست برای ما هم واضح میکرده. از ماده سمع یا شنیدنی، خب شنیدنی سماع هست، اما اون چه مصطلح نزد صوفیه یا نزد غیر صوفیه هرچ مصطلح هست، اما است از لهوی و غیر لهوی، اختصاص به لهوی
من چون معمولاً اونها حالا وقتی میخونن یه همراه با حرکات و اینها هست، این جوریه که اینها رو به حرکت ما خونده.
گاهی اوقات افراد خودشون رو به حرکت در میارن، نه اینکه صوت اونها رو به حرکت آورده.
صوت مقدمه شده دیگه، یعنی اگه صوت نباشه
نه حالا یا صوت مقدمه میشود یا نمیشود، همه اینو اهمه. به هر حال سماع اهم از لحن و غیر لحن. سماع در عرف مصطلح اون زمان در زمان جوهری، سماع قطعا اهم از لحن و سماعی که در عرف جوهری زمان جوهری استعمال می شده است، این واژه در اون معنا برای ما اصلا معتبر نیست. ما باید ببینیم سماع در عرف زمان صدور خطابات شرعیه که در موضوع روایت محمد بن ابی عباد اومده، باید بپرسیم که سماع در اون زمان به چه معنا بوده؟ بله، سماع در اون زمان میتونیم از روایت محمد بن ابی عباد که از امام رضا سوال کرد، حضرت فرمودن که بگو ببینم سماع در حیز باطل و لح هست یا نه؟ فرمودن بله، سماع در حیز باطل و لح هست. بعد فرمود ادامه رو به لحف و مرود کرام. از اون ما میتونیم بفهمیم که سماع در زمان صدور این روایت از امام رضا علیه السلام صوت لحوی بود، اما سماع در زمان جوهری به معنای صوت لحوی قطعا نیست، بلکه اهم از صوت لحوی است. الان ای حاله اینجا دیگه ما به کلام جوهری رجوع نکردیم، به روایت محمد ابن ابی عباد رجوع کردیم در تعیین این مفهوم، نه به روایت جوهری، نه به نظریه جوهری و تعریف جوهری، چون از تعریف جوهری چیزی در نمیاد. حالا اصلا ببینید ما موضوع طرب و حالا الان میخوایم برسیم به موضوع طرب. موضوع طرب توی روایات نیامده، که توی روایات غنا اومده و لحویت اومده و زور بودن و باطل بودن آمده است. موضوع حرمت اینه، این مهمه که ما ببینیم توی روایت چی موضوع حرمت قرار داده شده. گاهی اوقات چیزی که توی روایت موضوع قرار داده نشده است و ما اگر بیاییم موضوعش بکنیم، یعنی منحرف کردیم مسیر استنباطمون رو، و این خیلی ممکنه اتفاق میفته. حالا الان جناب شیخ وارد بحث طرب میشه. والاحسن من الکل متقدم من الصحاح، که توضیحش داده شد. صحاح میگوید که الغناء من السماع، غناء از سماع است. به انضمام روایت محمد ابن ابی عباد از امام رضا علیه السلام که امام رضا فرمودن از سماع لحو و باطل، سماع لحو و باطل است، در حیز لحو و باطل است. اذا میز الله بین الحق و الباطل از سماع فی حیز لحو فی حیز الباطل، وقتی منظم کردیم روایت محمد بن ابی عباد از امام رضا رو به تعریف صحاح جوهری، نتیجه این الزمام این می شود الغناء صوت لحوی. اما این تعریف از خود جوهری نیست، این تعریف نتیجه الزمام تعریف جوهری به روایت محمد ابن ابی عباد است، به روایت امام رضا است. و الا خود جوهری چی تعریف کرده؟ اشکالی که داریم دقیقه ها، خود جوهری اونجه تعریف کرده اینه، گفته الغناء من السماع، گفته غناء از سماع است. سماع در عرف زمان جوهری اهم بوده است از لحوی و غیر لحوی. چون جوهری میدونیم در چه زمان معاصر فرق مختلف، جوهری مال قرن پنجم به بعد سوار لغای جوهری حالا قرن پنجم به بعد. در اون عصر سماع بین صوفیه بسیار رایج بود و سماعی هم که بین اونها رایج بوده اهم بوده است از لحوی و غیر لحوی،
شاید عرف ازش لحوی فهمیده
نه اهم بوده، نه نه اهم بوده.
ما الان دلیلی نداریم که بگیم اهم بوده، ما میتونیم بگیم
چرا نه. خب میدونی
به قرینه این که گفته که غنا از سماع است لذا لحویت هم ده.
و به قرینه این که بسیاری از متعبدین، زهاد، محدثین حتی اینها در مجالس سماع گاهی اوقات شرکت میکردن. خب از این قرائن میفهمیم سماعی که در اون زمان بوده است اعم بوده از سماع لحوی و غیر لحوی، یعنی از محدثین اهل سنت ها، نه علمای شیعه. علمای شیعه اهل این مزخرفات نبودن، از محدثین اهل سنت بسیارشون متصوفه بودن و در این مجالس شرکت میکردن و بهشون خورده هم نمیگرفتن، با اینکه قطعا غناء لهوی نزد اهل سنت هم حرام است. کسی اونها رو تفسیق نمیکرد به خاطر شرکت در اون مجلس سماع. از این قرائن تاریخی فهمیده میشود که سماع در اون عهد و در اون دوره اعم از صوت لهوی بوده. حالا شما جناب شیخ نمیتونید سماعی که در کلام جوهری آمده است را حملش کنید بر سماعی که در کلام امام رضا اومده 300 سال 400 سال قبل از جوهری. اون سماعی که حضرت رضا فرمودن فی حیز اللهو و الباطل است. آیا واژه سماعی که در زمان جوهری هم هست مساوی با لهو و باطل بوده؟ این رو نمیتونیم کشفش کنیم تا بگوییم غنایی که جوهری اراده کرده از تعریفش را مساوی با لحو باطل است. نمیتونیم این نتیجه رو بگیریم که بگیم نظر جوهری و تعریف جوهری این است. نه. خب و ترم علام آفسته ها ببخشید یه عبارت جامعی و یک رو با منه المحکن مشهور المشهور بین الفقها و نزدیک است به اون تعریف جوهری اون چه حکایت شده است از مشهور بین فقها ها من انه مد صوت المشتمل على الترجيع المطرب، که چنین تعریف کرده اند غنا را به اینکه غنا کشیدن صوت است که مشتمل باشد بر ترجیع. ترجیع یعنی حالت تحریر. احسن، حالا بگیم تحریر یعنی چی؟ تحریر رو باید تا کسی نشنیده باشه
صوت.
یعنی صدا رو در حنجره میپیچانن،
شکستن صدا در
حالا شکستن هم نمیشه گفت، پیچوندن صدا حالا اصطلاح دیگه پیچوندن صدا در گلو. این که صدا رو میپیچونه در گلو و با یه ظرافت میده بیرون، اینو بهش میگیم ترجیع. المطرب که مطرب هم باشد. خب میگیم آه این تعریف فقها اتفاقا خیلی بعید است از تعریف شما حضرت شیخ. یقرب و من نیست بلکه یقعد و من هست. چرا؟ از جهات یک جهتش این است، اولا تعریف شیخ چی بود؟ صوتون لهوی، صوتی که لهوی باشه. این فرمایش شیخ. چرا میگیم این تعریف بعید از تعریف شیخ؟ اولا درش اخذ شده قید مد و صوت، کشش صوت. بسیاری از اصوات لهوی هستن که اتفاقا منقطع و غیر ممتدن ولی متوالی و پی در پی هستن و اصلا ریتم لهوی بودنشون به خاطر همینه، به خاطر منقطع بودنشونه که اون لحن لهوی بهش عارض میشه.
اولا بیان از معتقدن به صحابه یا این که
نه
مشهور بین
فقها هست. این تعریف مشهور بین فقها هست که ایشون میفهمن نزدیک به تعریف صحابه هست.
مشهور بین
فقها
همون تعریف شیخ نبوده؟
نه، اینی که دارم میگن مشهور بین فقها. مد و صوت میگیم آقا در صوت لهوی اتفاقا بسیاری از موارد اصلا ممدود نیست بلکه منقطع است. المشتمل على ترجیح، حالا یه مشتمل بر ترجیح نبود ولی لحوی بود چی؟ لذا ترجیح هم که اینجا بودن مشکله. المطرب، مطرب یعنی طرب آور. خب حالا ببینیم این طرب یعنی چی؟ و طرب علا ما فی السهام، طرب بنابر اون که در سهام جوهری هست، خفتون تعتر الانسان لشدت حزن او سرور، خفتیست که آری میشه، آرز میشه در انسان به خاطر شدت حزن یا شدت سرور. پس ببینید اولا خود اون حزن و خود اون سرور نیست، بلکه خفتیست یعنی سبوکیست که انسان در نفس خودش احساس میکنه بر اثر شدت اون سرور که باعث میشه شأن خودش رو از دست بده، حرکاتی از او صادر بشه. خود اون حرکات هم طرب نیست، خود اون سرور شدید هم طرب نیست. اون حس سبکی که میگه ولش کن شأنیت رو، بذار دستمون رو حرکت بده، اون حس سبک سری که پیدا میکنه اون طرب. و نفس سرور هم کفایت نمی کنه، بلکه شدت و سرور مقدمه اون طرف باید باشه. به محض اینکه سروری حاصل بشه طرف حاصل نمیشه، شدت و سرور. هاکذا شدت الحزن، شدت الحزن هم گاهی وقتا مقدمه یه خفت میشه که انسان مثلا میزنه بر سر خودش. یالله سلام و رحمت الله شامد ازانشون سلامت باشه، که باعث میشه انسان یه حرکات در مصیبت، یه حرکاتی ازش صادر بشه که مناسب شأن او نیست. این خفت رو بهش میگیم طرب. و عن الاساس للزمخشری، خفت لسرور او هم، خفتی است به خاطر سرور یا حزن. خب حالا ما این قید چه ارتباطی داره به صوت لحوی بودن؟ جناب شیخ میفرماید و هذا القید، یعنی قید مطرب بودن، هو المدخل للصوت في افراد اللحن، این همان چیزی است که داخل میکند صوت را در افراد لحن. ما همینجا دست حضرت شیخ رو میبوسیم و میگیم همینجا منشأ یک مغالطه بزرگی میشود. چرا؟
طرف خودش یه ملاک نیست، طرف به عنوان یکی از اسباب لحن.
احسن، طرف اینجا به عنوان یک مشیر به موضوع اصلی حکم شده، خودش موضوع اصلی حکم نیست، لذا همین باعث یه مشکلاتی میشه در برخی انظار فقها. طرب یه امر شخصیه، در یه شخصی حاصل میشه، در یه شخصی حاصل نمیشه، ولی لحوی بودن صوت یک امر شخصی نیست. اینجاست که ما میگیم آقا صوتون لحوی حرام است، چه این شخص به طرب خاص بیاید در خصوص نفس خودش، چه در خصوص نفس خودش به طرب نیاید. اما اگر شما اومدید مطربیت رو اخذ کردید تو موضوع حکم شرعی، اون وقت حکمتون فتواتون چی میشه؟ میگید آقا مسئله غنا یک مسئله شخصی است، اگر یک شخصی به حدی خوشش آمد که به طرف بیاید برای خصوص او حرام است، اگر دیگران به اون حد از سرور نرسیدن و به طرف نیامدن برای اونها حرام نیست. اون وقت میشه این بلبشو بازاری که میبینی، هر کسی میای اعتراض میکنی یا این حرامه یا نه، مگه چیزی نمیشه. این نتیجه همین مغالطه است.
از کثرت گناه هم این حاصل میشه.
بله بله، از کثرت گناه هم این حالت حاصل میشه. میگه آه من که لذتی نمیبرم.
عادی شده بره.
این دلیل بر گناه نبودن نمیشه. خب منشأ این مغالطه چیه؟ این است، چیزی که به ذات موضوع حکم نبوده است را، بلکه مشیر بوده به عنوان حقیقی و موضوع حقیقی، اینو داخل در ذات موضوع کردن و باعث شده که در واقع لوازم اون عنوان مشیر لوازم ذات موضوع تخیل بشود، بگن لازمه مطرب بودن شخصی بودن است، پس لازمه صوت لحوی حرام بودن هم شخصی بودن این است. و این مغالطه منشأ این مشکل شده است. ان شاء الله ادامه بحث را در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.